واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، احد عزیزاده هستم و برنامه این ساعت را با آخرین اخبار تقدیم میکنم. محمد علی فاطمر در رأس یک هیئت امنیتی به دعوت صدر اعظم پاکستان به آن کشور سفر کرده است تا در مورد وضعیت امنیتی دو کشور و منطقه نیز با مقامات بلند رتبه امنیتی پاکستان مذاکره نماید. قادر شاه، سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان، گفت این مرحله سوم است که هر دو کشور در سطح مقامات بلند رتبه امنیتی روی چگونگی عملی شدن سند عمل بحث می نمایند. بر اساس گزارش هلال احمر افغانستان، هزاران کودک افغان به بیماری سوراخ قلب مبتلا هستند که نیاز شدید به تداوی عاجل دارند. چین به اساس یک برنامه همکاری یک تعداد از این کودکان را برای تداوی پذیرفته است. اداره هلال احمر افغانستان می گوید حدود 7000 طفل در آن کشور به تکلیف سوراخ قلب گرفتار است و به تداوی عاجل ضرورت دارند. در حال حاضر 25 طفل در چین تحت تداوی قرار دارند. یک نهاد غیر انتفاعی هلندی میگوید که انستیتوت های تکنیک را برای رشد آموزش های تکنیکی و ایجاد کار و حرفه در ولایت بامیان و مردک تجهیز میکنند. نهاد حمایت از مکاتب تکنیکی برای افغانستان دو انستیتوت را در بامیان و میدان بردک به ارزش بیش از 22 میلیون افغانی، صدها قلم تجهیزات در بخش های برق، نجاری، فلسکاری و ماشین کمک کرده است. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که یک گروه مقامات آمریکایی روز یک شنبه برای آمادگی مذاکرات بین رهبران کره شمالی و ایالات متحده به کره شمالی مواصلت نمودند. رئیس جمهور ترامپ گفته بود که یک گروه بزرگ روی جزئیات دیدار پلان شده او با رهبر کره شمالی کار میکند. به گفته آقای ترامپ تاریخ این دیدار تغییر نکرده و هنوز هم 12 ماه جون میباشد. در این حال قصر سفید نیز گفته است که گروهی از کارمندان به خاطر اتخاذ تدابیر و ترتیبات بسیار زود راهی سنگاپور خواهد شد. بر اساس یک گزارش دیگر تعداد اعضای این گروه به 30 نفر می رسد که شامل کارمندان قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا اند. اظهارات اخیر رئیس جمهور ترامپ پس از آن صورت گرفت که رهبران کره شمالی و جنوبی با هم ملاقات کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از اتباع کشورش خواست تا سرمایه های خود را از دلار و یورو به لیره ترکی تبدیل کنند. شرح بیشتر از محمد احمدی.
او دلیل این تقاضایش را بلند بردن ارزش واحد پولی کشورش در برابر دسایس صرافی بیگانه عنوان کرد. رجب طیب اردوغان این تقاضا را در سخنرانیش در یک گردهمایی دیروز در شهر ارزروم بیان کرد. این گردهمایی ضمن تلاش‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که قرار است به تاریخ 24 جون برگزار شود دایر شده است. با نزدیک شدن زمان انتخابات، ارزش لیره در برابر دلار آمریکایی در پایین‌ترین سطح خود نسبت به هر زمان دیگر قرار گرفته است.
هزاران کمپاین کننده ضد تبعیض و چپ گرایان در جاده‌های شهر برلین روز یک شنبه اجتماع کرده تا با گردمایی های حزب راستگرایان افراطی جرمنی را به رقابت دعوت نمایند. پلیس برای حفظ آرامش در منطقه جا به جا شده بود. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این مظاهره کنندگان که تحت شعار نفرت را خاتمه دهید گرده هم آمده اند، گفتند می خواهند راه پیمایی هواخواهان ضد مهاجرت و ضد اسلام یا AFD را در آلمان تحت تأثیر قرار دهند. اما این گروه مخالفان خیش را متهم ساخت که می خواهند از خشونت کار گیرند. بسیاری از طرفداران AFD در نیمه روز راهپیمایی خیش را تحت شعار برای آینده آلمان در برلین آغاز کرده و بیرق‌های آلمان را با سمبول‌های حزب خیش انتقال می‌دادند. آنها بر ضد پالیسی انگلا مرکل صدر اعظم آن کشور هستند که در میان بحران مهاجرت و پناهندگان مسلمان اجازه اقامت در آلمان داد.
وزارت صحت عامه فلسطین میگوید که در نتیجه آتش‌بری تانک اسرائیلی در جنوب غزه کم از کم 2 فلسطینی جان باخته اند و 4 عسکر روسی در جریان گلوله‌باری تندروان در ولایت شرقی دیرزور در سوریه کشته شده اند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه امشب با شما هستم. در حال حاضر با فرارسیدن فصل گرما، بارش اندک نسبت به سالهای گذشته، استفاده از جنراتورهایی که در اونا از تیل استفاده میشه، تراکم وسایل نقلیه، تیل به کیفیت و غیره، همه موارد است که با رسیدن فصل گرما محیط زیست آلوده و آلوده تر میسازند. در برنامه امشب در رابطه با آلودگی محیط زیست با فرارسیدن فصل گرما صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه جناب آقای عبدالولی مدقق، معین پالیسی اداره ملی حفاظت از محیط زیست هستند. کمی لحظه روی خط تلفن با ما هستند. آقای مدقق، سلام به شما، خوش آمدین، تشکر از اینکه دعوت مرا پذیرفتین.
تشکر آقای سفی، سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندای محترم شما. بسیار خوش هستم که با شما هستم.
زنده باشین. تشکر آقای مدقق. قبل از اینکه به سوالای بعدی بپردازیم، در حال حاضر شما وضع کنونی محیط زیست در شهرهای بزرگ افغانستان به خصوص کابل با در نظر داشته عواملی که قسمت شما برشمردم چگونه ارزیابی میکنین در آغاز؟
بسیار تشکر. واقعا شما چیزی را که در مقدمه به او اشاره کردین، ما هم او را تایید میکنم. متاسفانه هنوز ما مشکلات را که شما به او ذکر کردین در شهرهای بزرگ مشکلات را داریم، ولی با یک تفاوت که مشکلات به اساس فصلهای مختلف سال فرق میکنه، تفاوت میکنه. یک مشکل در یک فصل سال زیاد میباشه و یک مشکل در یک فصل دیگه باز کمتر احساس میشه. ما معمولا در فصل تیر ما و در زمستان زیادتر نگرانی را که داریم، خصوصا در شهر کابل و شهرهای بزرگ، اونا نگرانی ما از آلودگی هوا یا بیش از حد هوا میباشه.
بله.
ولی در بهار و در تابستان این مشکل یک مقدار فروکش میکنه و بالاخره ما مشکل دیگیره که به او مواجه میشیم، خصوصا در فصل تابستان، او مشکل آلودگی هواست در شهرهای بزرگ مثل شهر کابل و شهرهای دیگه، که ناشی میشه باز صحبتهایی که در گذشته ما داشتیم از تراکم نفوس، از ازدیاد بیش از حد جمعیت در یک محیط کوچک مثل شهر کابل که فعلا یک شهر چند میلیونی شده، این مشکل زیاد می باشه. و این در حالت که شما در یک محیط، خصوصا در شهر کابل که ما یک سیستم مرکزی یا یک سیستم درست برای تنظیم زباله های مایع یا فاضلاب یا کانالیزاسیون که برش میگن نداره، بالاخره به این مشکل باعث سازی شده که یک مقدار زیاد آبهای هم آب سطحی و آب و در کنار از این آبهای زیر زمینی که در کابل اکثریت از همشهری‌های ما از استفاده میکنه، این آبها ملوث شد و بالاخره باعث شیوع امراض و باعث مشکلات عدیده برای صحت انسان ها میگرده. این مشکل بسیار جدی است که اداره ملی حفاظت محیط زیست نگرانی در سالهای گذشته هم داشتم. متاسفانه هنوز آماده خدمت یک
پیشرفت زیاده رو نداشته. همچنان امسال هرچند بارش در سالهای اخیر، یعنی تنها در امسال نیست که در افغانستان با اساس گزارش ها اندک گزارش شده، از چند سال به این طرف بارش میزانش کم و کم و کمتر شده. این هم مشکل دیگه است که بر محیط زیست همچنان اضافه شده، درست است؟
کاملا چیزی رو که شما به او اشاره کردین، البته در شهرهای بزرگ یک مقدار کمتر محسوس میشه این مشکل.
بله.
ولی مشکلی که شما اشاره کردین یک مشکل کلی کشور است که ما متاسفانه امسال نزولات آسمانی را که ما در گذشته می داشتیم،
بله،
به اشکال مختلف یا برف بود یا باران، خصوصا در فصل سرما در زمستان بسیار کم داشتیم، تقریبا یک کاهش 50 تا 60 درصدی را در مقایسه با سالهای گذشته نشان می‌دهد. آمار را که اداری ملی حفاظت محیط زیست بدست داره و همچنان ادارات مربوطه دیگه. ولی یک تفاوت دیگه ای بود که ما یک مقدار بارش باران را داشتیم، خصوصا در یکی دو هفته قبل تا یک هفته قبل ادامه پیدا کرد، خصوصا در شهر کابل و در اکثر ولایات. این باران باز یعنی در دمی وقتی که صورت میگیره باعث مشکلات دیگه میباشه. یعنی منظور ما این است که ما در وقتی که بارش نیاز داشته باشیم، متاسفانه در او زمان بارش نداریم، وقتی که بسیار زیاد نیاز نمی باشه و بسیار زیاد امسال بارش داشتیم.
بله.
این باعث بروز سیلاب ها و باعث تخریب منازل، باعث تخریب زمین های زراعتی، باعث یعنی مشکلات بسیار زیاد را هموطنان ما متاسفانه باعث دست و گریبان بودن و حتی یک تعداد زیاد از هموطنان ما متاسفانه که جانای شیرین خود را از دست دادن در اثر از مشکلات. و یعنی یک مشکل دیگه
است. بله. و همچنان باریدن یا بارش اندک علاوه بر اینکه به ذخیره های زیرزمینی آب هم تأثیرات ناگوار داره، علفچرها را بخصوص در مناطق شمال افغانستان یا مناهی نواحی مختلف که مردم مالدار با او ضرورت دارن هم آسیب میرسونن، چنانچه مالدارای افغانستان در شمال پیشنهاد کرده بودن که حیوانات خود را به او طرف مرز ببرن. این مسئله هم همچنان جنجال دیگه هست، درست است؟
کاملا. ببینین به بحث کلیه که متاسفانه هم به سطح دنیا مطرح است و کشور ما هم از اون بسیار از این ناحیه بسیار زیاد متضرر است و بوده و فعلا هم است. مشکل تغییر در اقلیم است، یعنی در مجموع تغییر اقلیمه که رخ داده در دنیا، ما از اون متضرر هستیم. یکی از دمو حوادث منفی یا دمو تبعات منفی تغییر اقلیم در افغانستان موجودیت خشکسالی در کنار از این بارانها یا بارش به وقت یا به هنگام می باشه. ما در مجموع خطرات را که در سکتورهای مختلف در افغانستان از نایه تغییر اقلیم داریم، اولین سکتوری که زیادتر آسیب پذیر است سکتور آب است در افغانستان.
بله.
در مجموع که بله. آب مستقیما باز به زراعت ارتباط میگیره و که افغانستان کشور زراعتی است، در کنارش کشور که هموطنان ما زیادتر به شغل مالداری هم میپردازند که این باز ربط مستقیم به چراگاه داره. و سکتور دیگه که بسیار زیاد متضرر میشه از تغییر اقلیم سکتور زراعت است، سکتور سیومی جنگلات و چراگاه ها است، به می ترتیب سکتورهای دیگه هم متضرر میشه. چیزی را که شما بهش اشاره کردین دقیقا یک مشکل بسیار زیاد است که ما آب کافی نداریم. در کنار از این چراگاهی را که ما به شکل طبیعی که افغانستان یک کشور تقریبا نصف از کشور چراگاه طبیعی تشکیل میده و این چراگاه مستقیما ظرفیت تولیدیشان ارتباط داره با بارش، با بارش خصوصا در فصل زمستان و در فصل بار. متاسفانه که امسال ما این بارش ها را کم داشتیم در ابتدای در اول سال، یعنی در اواخر ماه هود و حمل، به اون وقتی بود که اگر ما بارش می داشتیم طبیعی است که چراگاه ما ظرفیت تولید کافی علوفه را برای مالداری در افغانستان می داشت مثل سالایی که در گذشته بود. متاسفانه این کار صورت نگرفت، یک مقدار مشکلات را ایجاد کرد که بالاخره دولت مجبور شد که حالی رسیدگی با حوادث بالا از این موضوع صحبت صورت گرفت و بالاخره ناگزیر شدیم که یعنی دولت در مجموع تصمیم را که اتخاذ کردی بود که به شکل کمک‌های عاجل باید ما
بله.
در کنار ازی که به انسان‌ها برای هموطنان ما کمک صورت بگیره، در کنار ازی به مال و مواشی هم باید ما یک مقدار علوفه را کمک بکنیم که این کمک‌ها طبیعی است که یک دولت هر قدر هم اگر اقتصاد قوی داشته باشه یعنی تنها حکومت نمیتونه به می تعداد نفوس را و در کنار ازی به می تعداد مال و مواشی که وجود داره برای اینا علوفه تهیه بکنه و این یک چیزی است که طبیعت خودش تنظیم میکنه، خداوند به قدرت خود اینا را تنظیم کرده. همه مردم مسئول معیشت خود میباشن، ولی شما به شکل طبیعی اگر در یکی از این حلقات طبیعی که نظام به او بستگی داره. اگر تغییرات را به او وارد کنین باعث یعنی مشکلات میشه. و بالاخره خب خبر خوش ای بود که ما در دو سه هفته قبل یک مقدار بارانای را داشتیم.
بله.
که یک کمک کرد یک مقدار، ولی در مجموع مو تصور یا مو مشکلات را که ما از نگاه خوشسالی داشتیم انوزان به جای خود است. شاید شما من در اخبار شنیدین که دفتر اوچا که یکی از نهادهای ملل متحد است که در قسمت هماهنگی کمک های بشری اپیل کردن و از جامع جهانی در حدود اضافه 100 میلیون دلار تقاضا کردن که به شکل عاجل باید به مردم که نیازمند هستند و به اونا یعنی دست دراز بکنن یک مقدار کمک صورت بگیره. منظور می است که هنوز هم مشکل به جای خود هست، ولی یک مقدار
امیدواری ها هست. بله. همچنان شما از جنگلات بیشتر نام بردین. چند قبل پروژه های احیای جنگلات برای بهبود خدمات ایکوسیستم در سه ولایت دایکندی، بامیان و تخار مورد تطبیق قرار گرفت. این پروژه ها چقدر موفق بوده و احیای جنگلات چقدر میتونه قسمتی از مشکلات کم بکنه؟
خب جنگل از اجزای بسیار مهم و حیاتی برای داشتن یک محیط زیست سالم است. خب جنگل فواید بسیار زیاد داره. اگر ما کوتاه خدمت عرض بکنم یست که جنگل از بود اقتصادی میشه مورد مطالعه قرار بگیره، از بود محیط زیستی میشه مورد مطالعه قرار بگیره و همچنان از بود اجتماعی. کی سه بود وقتی که ما شما بحث میکنین در مجموع ما میرسیم به امو هدف کلی که انکشاف پایدار میگن یا sustainable development. خب جنگل مجموع در افغانستان ما جنگلات بسیار زیاد نداریم به شکل طبیعی. جنگلات ما سایه جنگلی ما یا سایه که تحت پوشش جنگلات قرار دارد کم است، ولی متاسفانه هنوز مشکلات وجود دارد. جنگلات ما به شکل بسیار بیرحمانه، به شکل بسیار بیرویه مورد تاخت و تاز قرار گرفته، مورد خطا قرار گرفته و قاچاق صورت میگیره. ولی در کنار ازی بعض کارهای را هم دولت در مجموع دست گرفته که ما به نمونه مثال
بله.
گفته میتونم که یک برنامه خوبی را برای ایجاد یا تأسیس کمربند سبز در اطراف شهر کابل است و مثل ازی در بعض ولایت دیگه برنامه سرسبزی و جنگلکاری روی دست گرفته شده از طرف وزارت محترم زراعت مالداری و آبیاری. و همچنان اداره ملی حفاظت محیط زیست هم در اولویت‌های کاری خود احیای جنگلات را قرار داده. در مجموع دولت هم در قسمت حفاظت جنگلات برنامه را روی دست گرفته، یعنی چیزی را که ما داریم منیس ثروت و سرمایه ملی که اونا باید حفظ شود، در کنار از این برنامه احیای جنگلات هم روی دست است. پروژه را که شما به او اشاره کردین حفاظت جنگلات به اساس خدمات ایکوسیستم یک روش جدیدی از در افغانستان و یک روش است که در دیگر کشورها تطبیق شده، نتیجه بسیار مفید و مثمری را داشته. ما هم خواستیم تا از این تجارب مثبت دیگر کشورها در کشور خود نیز استفاده بکنیم. این پروژه در مجموع با چیزی که شما اشاره کردین ما میخواییم یک تصحیح را دهی داشته باشم که تطبیق نشده، یعنی نو آغاز
بشه،
در مرحله ابتدایی آغاز است.
بله.
پروژه در مجموع برای 3 سال است. ببینیم که باز 3 سال بعد.
اگه در مورد خود همی ایکوسیستم شما کمک معلومات بتین، حتما شنونده علاقه دارن و شاید معلومات اندکی داشته باشن.
ببخشید صدا شما قطع شد، در قسمت چی؟
در قسمت پروژه احیای جنگلات برای بهبود خدمات ایکوسیستم معلومات بیشتر خواستم. بله.
ببینین ایکوسیستم در مجموع یک، اگر ما به کلمات یا به جملات ساده بگویم، یک محیط زیست خود در مجموع بسیار بزرگ است، بسیار کلان است و ای در داخل خود ایکوسیستم های مختلف را داره. ایکوسیستم خاکی، ایکوسیستم آبی، مثلا یک محیط که در اوجه ما جنگل طبیعی می داشته باشیم طبیعی است که او را ما به نام ایکوسیستم جنگلاتی جنگلی میگیم.
بله.
در اوجه تمام اجزا و تمام موجودات که با هم در اوجه موجودیت دارن در تعامل با هم هستن و تاثیرات یکی بالای دیگرشان، یعنی یکیشان وابسته به دیگه می باشن. به طور مثال رابطه خاک با جنگل، جنگل با آب و بالاخره مو زنجیره که بالاخره به مو ارزش غذایی و ببخشید ارزش اقتصادی تبدیل میشه. در مجموع اینا را تحت پوشش قرار میده. هدفی است که ما اکوسیستم هر منطقه را مورد مطالعه قرار میدیم و حفاظت جنگلات بر اساس بهبود خدمات اکوسیستم، یعنی دیده میشه که در هر جای طبیعت و اکوسیستم کدام خدمات را به شکل رایگان برای بشر یعنی تهیه میکنه، او را چطور میتونیم ما بهبود ببخشیم. به طور مثال ما در خدمات اکوسیستم چیزایی هستند که خود انسان یا بشر در قسمت از او هیچ نوع دخالت نداره و به شکل یا بدون مصرف خدمات را ما به شکل رایگان به دست میاریم. خود امی سیستمی که از یک ارتفاع بلندتر و یعنی بارش به شکل برف صورت میگیره و بالاخره باز به تدریج به آب تبدیل میشه و بالاخره آبریزا را تشکیل میده و بالاخره این آبریزا باعث سرسبزی در محیط میشه. اینمی در مجموع یک مثال میشه که ما به نام خدمات اکوسیستم بگویم که خود طبیعتی را به وجود میاره.
بله.
در کنار ازی به طور مثال امی گرده افشانی بین نباتات را که اگر شما برش متوجه شده باشین دست بشر در او کدام دخالت نداره، ولی نبات یا درخت خودشان در قسمت گرده افشانی به یک شکل کار میکنن که در او باد سهیم هستن و در او حشرات خصوصا در زنبورها و زنبوری اصل. این چیزی است که خود اکوسیستمی خدمات را ارائه میکنه. مثل از این مثال های بسیار زیاد هستن که ما در مجموع فعلا این روش در دنیا هم انتخاب کردن و ما هم در افغانستان میبینین در هر منطقه اکوسیستم های خاص خود از او هستن. به طور مثال ولایت بامیان شما گفتین در اوج اکوسیستم خود را داره و ولایت ننگرهار اکوسیستم خود را در بخش جنگلات داره. اینا مطالعه میشن و مورد مطالعه و ارزیابی قرار میگیرن و بالاخره امو روش های را ما انتخاب میکنیم که چطور همی خدمات که به شکل طبیعی وجود داره اینا را اصلاح بکنیم تا بتوانیم جنگل هم در کنار از احیا و حفاظت شد.
بنابراین تشکر آقای مدقق. شما ضمن صحبت هم اشاره کردین به ایجاد کمربند سبز در شهرها، بخصوص شهر کابل و شهرهای بزرگ. خب ایجاد کمربندها، قرص نیالها و از این قبیل اشجار ایجاب زیر میکنه که مردم یک آگاهی در موردش داشته باشند. چرا نگهداری و پرورش خب بوته‌ها و نباتات و درختان مسئولیتش بالاخره مسئولیت هر فرد است. اگر نگهداری نشه و مراقبت نشه بالاخره بیهوده است. در این مورد با کدام ارگان ها شما در تماس هستین که ایجاد کمربندهای سبز بتونه نتایج مؤثری داشته باشه؟
در بخش یا در بحث جنگلکاری و احداث یا احیای جنگلات دو موضوع بسیار مهم است که همیش باید مورد توجه قرار بگیره. یکی سرسبزی یا اکتشاف ساحات سبز در ساحات شهری است یا در ساحاتی که در اوج انسان ها زیادتر بودو باش دارن و با در بین ساعت رهایشی کار صورت میگیره. در اینجا طبیعی است که نقش مردم بسیار برازنده است و اینا باید مسئولیت بگیرن، اخلاقا باید مسئولیت بگیرن، هم در برنامه کار عملی سرسبزی و هم در قسمت حفظ و نگهداشت و مراقبت ساعت سبز. و یکی ساعت است که شما دور از سکنه برنامه و پروژه رو روی دست بگیرن که در اینجا باز چون رفت و آمد مردم بسیار زیاد در اون مناطق صورت نمیگیره، در اینجا است که ادارات مربوطی دولتی باید برنامه بعد از اینکه ساعت سبز یا برنامه نیالشانی تمام شد برنامه بسیار درست و دقیقی را برای حفظ و مراقبت از این ساعت داشته باشه. در مجموع نهادهایی را که ما بایشان کار میکنیم در این قسمت در مجموع تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی که به شکل از اشکال اینا کار میکنن با جامعه، با اجتماع، با مردم. بهترین مثال و بهترین طریقه یا شیوه کاری است که ما با وزارت محترم حج و اوقاف کار بکنیم که کار ما کردیم.
بله.
با وزارت محترم معارف باید در این قسمت کار بکنیم که کار ما کردیم. البته این چیزه هستن که معمولا در مکاتب متعلمین بسیار زیاد است و در مساجد دام که الحمدلله ما یک جامعه اسلامی داریم و مسجد در هر گروپی از مردم یا جامعه که به شکل خرد یا بزرگ هستن من مسجد و امام وجود داره و اونا هم وقتاً فوقتاً در قسمت اهمیت و ارزش از صلوات با مردم صحبت میکنن. در کنار از این توسط سهم گرفتن یا سهم ساختن جامعه مدنی در مجموع و همچنان مطبوعات یا رسانه ها یک وسیله بسیار خوبی است به خاطر رسانیدن پیام ها و به خاطر انتقال آگاهی به اقشار و به گروه های مختلف از مردم. این شیوه هستند که بسیار کاراست و بسیار مصور و مفید. در این قسمت هم وزارت محترم زراعت برنامه را روی دست داره، همچنان شاروالی محترم کابل و شاروالی دیگه به سطح ولایت و همچنان اداره ملی حفاظت محیط زیست وقتاً فوقتاً هم از طریق رسانه ها پیام های را نشر میکنیم و هم از طریق وزارت معارف و از طریق وزارت محترم حج و اوقاف در این قسمت برنامه را روی دست گرفتیم. ولی یک چیز را باید ما عرض بکنم خدمت شما که از یک طرف که برنامه آگاهی دهی و صحیح ساختن مردم یک پروسه یک مقدار وقت طلب است.
بله، مدت است. بله،
مدت است و یک برنامه بسیار منسجم و طولانی مدت را نیاز داره. از کنار و از طرف دیگه یک برنامه بسیار پرمصرف هم هست. اگر شما بخواین یک برنامه منسجم یا آگاهی را روی دست بگیرین، باید شما امین آدای را که من پیشتر عرض کردم همه از اینا را اگر ما داخل بسازیم، طبیعی است که خب یک تعداد ادارات دولتی منس مسئولیت میتونند سهیم باشند، خصوصا بخش مطبوعات اکثریت نام کارهایی که میکنن باید برای اونا باید پرداخته شود، چون اونا مصارف خود را داره.
بله.
و در مجموع برنامه آگاهی دهی برنامه بسیار پرمصرف و پرخزینه بسط دنیا است و همچنان در کشور خود ما. خب بنابر این دلایل هنوز هم ما توقعی را که اداره ملی حفاظت محیط زیست داره که ما به اون هدف برسیم هنوز نرسیدیم و به مو حدی که ما نیاز داریم و ما خواهش داریم از هموطنان خود نتانستن هم هموطنان ما و هم ادارات دولتی کنار سهیم بسازن در این امر بسیار مهم و حیاتی در قسمت حفاظت و احیای سرسبزی در کشور ما.
امیر خانم، شما اشاره کردین خب هنوز راه دراز است، اما شما چقدر خوشبین هستین؟ دقایق آخر برنامه است، میخوایم از بالاخره از حرف آخر چقدر فعالیت ها نتیجه مثبت داده، چقدر خوشبینی هست و پلان های شما در آینده بیشتر روی کدام نکات متمرکز است؟
من خوشبینی ما صادقانه اگر صحبت بکنم بسیار خوشبین هستم. من همیش محیط زیستی و بحث حفاظت محیط زیست من یک دید مقایسوی دارم. صحبت هایی را که امروز ما و شما داریم و خوشبختانه آگاهی را که فعلا هموطنان ما در مجموع در قسمت حفاظت محیط زیست پیدا کردن در مقایسه به 10 سال گذشته به مراتب بالاست و بیشتر است و خوشبینی ما به اساس ازی است که ادارات مربوطه به طور مثال وزارت محترم معارف، وزارت تحصیلات عالی، وزارت محترم ارشاد حج و اوقاف، وزارت امور زنا، وزارت اطلاعات و فرهنگ، همه اینا فعلا خوشبختانه و جای خوشی است که اینا به بحث محیط زیستی ارزش قائل شدن، در ازو اولویت قائل شدن و بالاخره ما استعداد داریم امید فرهنگ و کلتور حفاظت محیط زیست را نهادینه ساخته گیریم. ولی یک بحث طولانی است که من پیشتر عرض کردم که اگر مقایسوی صحبت بکنیم به مراتب خوشبینی ما زیادتر شده میره.
بله.
ولی از دید منیس یک هموطن منیس یک باشنده از این کشور اگر من به محیط زیست کشور خود نظر اندازی میکنم. هنوز هم بسیار کاره است پیش روی ما
که باید
هنوز هم تقاضای همسرای ما به حد بلندتر است که باید ما از این قدم زیادتر و شدیدتر و جدیدتر کارهای را روی دست بگیریم.
بنابراین تشکر آقای مدقق. بله تشکر از حضور شما در برنامه. دوست عزیز برنامه آذر در اینجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهد بودم شب خوشی بر شما آرزو میکنم.
آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو